الذين استعين. عهد عنوان یقظه این مسائل مطرح میشه که تا انسان متوجه نشه که نقص داره، مثلا نقشهی برای کمالش نمیکشه. برای همینه یعنی اول آدم باید ببینه که یک فراغی داره. اگه آدم صراط را ندونه به فراغ راضی میشه یا قربت خودش رو با درد قربت عجین نمیکنه. فقط میدونید که گونه تو هست. اما اگه صراط رو بشناسه و فراغ هم بشناسه، بعد درد فراغ داره. یه وقته که صراط معنی نمیده وقتی آدم فراغ خودش نشناسه، ندونه که اون اسم از مقصد اصلش. یه وقته میدونه گمه اما نمیدونه چطوری برسه، اینم خیلی بده. یعنی صراط وسیله ایست که آدم فراغ خودش رو از بین ببره. وقت یقظ متوجه این فراغ و دوری است انسان در مقام یقظه، یعنی میبینه که خیلی دور شده است، یعنی از اصل خودش خیلی دور شده است. اصلا خودتون اتفاق فرمودین جناب مولوی با اول مثنوی رو با همین دید شروع میکنه. وقت معلومه که مثنوی خود مولوی مسئله داشته تو این قسمت. در تاریخ میگه که وقتی بهش توصیه کردن که بالاخره بیا یک سیری برای نجات انسان مطرح کن، میگن بقچه خودش رو باز کرد و این تیکای اول مثنوی رو از قبل تهیه کرده بود. یعنی یه بیدار باشی، یعنی حس قربتی در شخصیت خودش کشف کرده و تا این کشف نشه اصلا سلوک معنا نمیده. من خودم حس کردم تقریبا این مقدمه مثنوی را که تقریبا همه مثنوی است، این بسیاری معتقدم فاتحه کتاب مثنوی است. اینا یه مرور میکنیم بر همین نکته کشف یقظه، یا بگو ایجاد یقظه، کشف قربت. خیلی مسئله است. انسان عموما مشکلش همینجاست که به اون چه که داره راضی است و تازه اگرم به برتری دل ببنده راه رسیدنش نداره، بازم به رضایت قبلی خودش میفته. مولوی میگه که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. یعنی یه جدا نی، انسان یه نی واقعا که این همه حرکاتش خبر از قربتش میده اما خودش نمیتونه تفسیر کنه. یعنی تو باید از این نی بشنوی که حکایت حیاتش حکایت از قربتش است، از جدائی ها شکایت کنید. عکسش هم بکنید باز درسته که بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند. یعنی اگه دارد ناله می کنه خبر از قربتش می ده. حالا همین که حالا یه آقای میکرسون پسند می دست رو می رونجه که از نیستان تا مرا ببریدم، از نفیرم مرد و زن نابیدم. وقت شبیه کرده از انسانو به نی. چرا؟ چون هر دوشون از یه اصلی بریدن، نی و انسان هر دو در اون شرایطی که هستن شرایط اصلیشون نیست. از نفیرم مرد و زن نابیدم، یعنی این صدای من، این گله من، گله ایست که همه ناراحتن از این، یعنی این قربت منه کسی نمیخواد. سینه خواهم، این داشت خوبه، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم، تا بگویم شرح درد اشتیاق. میگه باید یه کی میفهمه قربت انسان را؟ کسی که خودش به قربت خودش رسیده باشه، کسی که سینش آشنای پاره پاره شدن از فراق انسان را نداره، آشنایی نداره با این فراق ویرانگر، این نمیتونه که بفهمه فراق یعنی چه. سخن انبیا را نمیفهمه، اصلا وصل که کار شریعت هست رو نمیخواد. شریعت کارش وصل بنده است به مولا. بعد میگه هر کسی کدورمان از اصل خیش باز جوید روزگار بسته خیش. میگه این درد و ناله ما ریشش یه قاعده است که هر کسی که از اصل خودش دور شد تلاشش نیست که به اصلش برگرده. این درد و فراق ما اینه که ما در مقام اصل نیستیم که در قرار و تعادل نیستیم. این بیقراری ما ریشه اینست که اصلمونو بخواییم بجوییم. من به هر جمعیتی نادان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. میگه اینطور نیست، میگه شما با همه کس سر درد و دل دارید دیگه، بعد حال و خوشحال دارید، یعنی ما آدم های متفاوت، بعضی ها اهل عرفان و سخان، بعضی ها اهل زندگی، اینا رو بعد حال و خوشحال دارید. میگه اما اینجور نیست که کسی بفهمد این قربت رو. هر کسی از ذهن خود شد یاره و از درون من نجز اسرار. هر کسی با ساخته های ذهنی خودش منو فهمید، ولی سر منی که خبر از فراق میده اینا کسی نفهمید. یعنی این که من یه قربت را دارم، این قربت را همه نمیفهمن. انسان رو انسان ها نمیشناسن. انسان رو انسان ها بر اساس نهشته های شخصی خودشون باش ارتباط دارن، نه بر اساس قربت. شما تا نرسید به این که در این جهان غریبید نمیتونید اصلا زندگی را شروع کنید. حالا اینو بعد میگیم. میگه بابا جان سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. یعنی این که من این ناله من خبر از فراقت میده. سر من فراقت است، دوریست. ناله منم خبر از همون دوری میده. کو کسی که یه درست تفسیر کنه؟ لیک چشم و گوش را اون نور نیست. نور درک فراغت انسان. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را جان، لیک کس را دید جان دستور نیست. یعنی شما از همین ظاهر میتونی به باطن برسی، اما چی میخوای؟ دیدی که از جان دستور بگیره، دیدی که از هوس ها و تعلق ها موضوع نداشته باشه، یعنی از سر تعلقات نبینه، از سر جان قریب در این دنیا حوادث رو تحلیل کنه. شما هم ببینید اگه نگران قریب بدون باشی، خب حالا یه فکری میکنیم برای این که این قربت از بین برن. و اگه فکر کنید غریب نیستیم تو این دنیا، و اگه یک روز یه مدد قیبی اومد این قربت به شما نشون داد، از شر این قربت میخواد این فرار کنه. در صورت که این خبره که اصلا آدم ها تو این دنیا غریبی، چرا از قربت دون آگاه نیستیم؟ یعنی گاهی وقتا نور قید در یه خلوتی به ما الهام میکنه که شما تو این دنیا غریبی، فکری برای قربت میکنی. برای قربت که نباید به عوامل قربت دل بست، باید از عوامل قربت جدا شد. ما گاهی وقتی که تازه بیدار میشیم که تو این دنیا غریبیم، به اسباب قربت زاد است میزنیم. آشنا با خوشاق ما، ارتباطات اجتماعی اینا، کم از این طریق خودمون رو آزاد کنیم. علتش نیست که تفسیر قربتمون رو نمیتونیم بکنیم، دید جان دستور نداریم. میگه که آتش هست این بانک نایو نیست با هر که این آتش ندارد نیست. آتش قربت و فرقت. میگه این نای ناله است، ناله است جانسوز، آتش قربت را دارد ازش خبر میده. چرا نمیخواد اینو بفهمه؟ تفسیر حیات منهای کشف قربت انسان قبلت است. اولین قدم بیداری کشف قربت انسان است در این دنیا. اصلا تو انبیا به اینجا نرسیدن که اصلا معنی شریعت را نفهمیدن که تازه شریعت برشون بیاد. انبیا اول رسیدن به اینکه تو این دنیا غریبن، جاشون اینجا نیست. بعد آماده شدن تا شریعتی که وسیله نجاتشون از این قربت کرده است برشون رسید. و هیچ کس محروم نیست از این شریعت، یعنی همه به اندازه‌ای که درک قربت بکنن از اون شریعت پنهانی زیراب میشن. الفاظ شریعت که بهانه است و وسیله متوسل است. هر که این آتش ندارد نیست، یعنی هر کس آتش توجه به قربتش نداره این هلاک شده. کسی که متوجه نیست تو این دنیا غریبه و سوز قربتش را نشناخ هلاک، این دیگه هلاک شده، این دیگه به جدیده. آتش عشق است کندر می فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد، می حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های مادری. میگه نی مگه نالش از این نیست؟ تا تو نخلستا تو نیستانست که نمی ناله، وقتی میگردندش بیرون می ناله. میگه قصه عشق به اونجاست این ناله، قصه عشق به نیستان. میگه این آتش عشق است. عشق یعنی جذبه، یعنی اتصالی امیدوارانه را طلبیدن یا امید به اتصال داشتن، چون منهای عشق اتصال ممکن نیست. عشق خودش اتصال است، غیر عشق یک غم است، غم غیر عشق است. عشق یک غمی است که روزنه به مقصد درش بازه، اما غیر عشق مؤمنینه که به عشق نرسن، اینا امید وصل براشون نیست. چون برای همه میگن عشق فراغت و امید میاره، یعنی دردش درد امیدوارانه است. مثل یک سنگ نیست در پشت کوههای قربت افتاده است، مثل یک آدم است که در قربت در تحرکه. گاهی وقتا آدم امید اتصال نداره، گاهی وقتا قربتی داره که امید اتصال داره. عشق خدا باید بده، ما نمیتونیم خودمون رو دست بیاریم. میگه آتش عشق کم در نیفتاد، یعنی هنوز توان نالیدن داره. این توان نالیدن یعنی خبر از رسیدن. هر که این جوشش عشق از کم در نیفتاد، نی حریف هر که از یاری برید. چون خودی نی از نیستان برید است دیگه، حالا حریف اینجا یعنی رفیق، یعنی نی رفیق هر کسی است که از یاری برید است. مگه نه؟ وقت چه کار میکنه؟ پرده هایش پرده های مادری، یعنی این ناله های نی پرده های حجب ظلمانی و نورانی ما رو میدنه. پرده هایش پرده های مادری، همچون نی زهری و تریاقی کدی. میخواد چی دیگه؟ هر وسیله ای که غربت ما رو به ما بده این رحمت ما. همچون نی زهری و تریاقی کدی، همچون نی دمساز و مشتاقی کدی. چرا نی خیلی ارزش داره؟ چون وسیله ایست که ما قربت خودمون رو کشف کنیم. میگه هیچ چیز اندازه این وسیله به کمک ما نمیاد، که وسیله میشه که انسان از معشوقش روی بر نتاب. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. حد راه پرخون یعنی راه سخت رسیدن به حق. خود حافظم میگه چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بعدش میگه که این خون دل هایی که عرفا میخورن برای اینه که راه رسیدن به حق راه پرخون است، یعنی خون جگر باید خرج کرد، یعنی تا خون دل نخوری این راه بس نمیشه. و نی قصه این راه پرخون دل را برای شما میگه، نی حدیث راه پرخون میکنه، قصه های عشق مجنون. عشق مجنون کسیه که به وصال نرسیده است دیگه، اما میل به وصال داره. یه قصه خونه، یه قصه همچیزی است، واصل ناشده‌ای که از واصل شدن نمی هراست و از پا نمی نشینه. میگه نی تو را خبر از یه قربت این دنیا میده که این قربت از وصل محروم نیست. محرم دو دهان داریم، حالا اینجا متفاوت است متون، حالا اینم بخون، دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. نه، ما یه دهان داریم که گله میکنیم، یه دهان داریم که خبر از اون قربت میدیم. میگه اون پشت این پنهانست، دیده جان دستور از پشت این الفاظ اونو میبینه. شما خود رو دارید، همه مردم درد قربت دارن. و یک دهان نادان شده سوی شما، های هویی در فکنده در سما، دمدم این نای از دمهای اوست، چین فقان این سری هم نه، های هوی روح از هیهای اوست، لیک داند هر که او را منظر است، کین فقان این سری هم زان سر است. مطلب روشنه الان قاعده. بعد میگه که محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز هوش نیست. خیلی خوبه هستم. میگه شما حالا این هوش را داریم، رسیدی به این که در قربت محضی، اصلا دنیا برای اینه که قربت رو کشف کنی و وصل رو همت کنی. میگه وقت این هوش رو همه نمیفهمن، محرم این هوش جز بی هوش نیست. آدمایی که حواسشون شش بار جمع دنیاست، اینا نمیفهمن اصلا این هوشه، هوش توجه به قربت. مر زبان را مشتری جز گوش نیست. معلومه این زبان ها این گوش میفهمن، یعنی شما با این گوش حسی چی میفهمی؟ این زبان چه بهترین کلام ها رو بگه، چه جیغ بزنه، این میفهمه چه جیغ بزنه، چه بهترین کلمات رو بگه، این گوش صوت میفهمه. اگه پشت این گوش یه هوش نباشه، این زبان با این گوش رفیق هم، اما اون هوش با اون هوش رفیق نیست. یعنی هوشی که پشت لفظه با این گوش رفیق نیست، با یه هوش دیگه رفیق. در غم ما روزها بیگاه شد، در غم چی؟ دوری از رب، در غم قربت و فراغت بیگاه شده، نه اصلا دیگه زمان معنی، روزها با سوزها همراه شد. یعنی ما وقتی حس کردیم خودمونو که در این قربتی، دیگه روزگارمون با سوز قربت و عشق به حق عجین شد. اینا باید آدم تو خودش کشف کنه. راه بسته نیست، راه رو متوجه نیست که باید راه بره. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آنگ چون تو پاک نیست. میگه ای عشق متوجه فراغت، تو رو من میخواد، یعنی بیداری، یقظه، تنبه. میگه تو حالا میخواد ما، میگه قصه مونه که ما پیرشیم. ببینم از ما قصه میخوریم که پیرشیم، یه عرف مردم عادی است که قصه، ما اصلا میخواییم پیرشیم. اصلا ما مونده ایم که چطوری مونده ایم؟ یعنی این که دنیای ما بره که ما ناراحت نمیشیم، این که بی عشق به وصل بره ناراحت میشیم، این که بدون یقظه و آگاهی بریم ناخونده نقش مقصود در کارگاه هستی، این ما رو ناراحت میکنه. خب رفت که رفت، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان عشق پایدار به حق، تو بمان ای آنک چون تو با پاک نیست. هر که جز ماهی، این دیگه جه گفت شاهکار سخنش است، هر که جز ماهی ز آبش سید شد، هر که دیر روزیست روزیش روزش دیر، ماهی که اینقدر آب داره از آب خسته نمیشه، اما اگه کسی غیر ماهیست از آب خسته میشه. کیه که از عشق و وجد و وصل حق خسته میشه؟ اون که اصلا جز این زندگی را شروع کرده. کیه که از عبادات و دینداری و ارتباط با رب خودش خسته میشه؟ اون که جز این کاری را شروع کرده، اون که تماما فراغت تو این دنیا و قربت خودش را کشف کرده است که حتما همتی برای وصل خودش کرده، اون که اصلا اینا کشف نکرده است خسته میشه از این دنیا، موندنش براش عذاب است، رفتنش هم براش عذاب. هر که جز ماهی، ماهی یعنی همینا که تو آب دیگه، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر، روزش دیر شده طول کشید. یعنی کسی که از اون غیب چیزی نگیره خود عمرش برش خسته کننده میشه. عجیبه آقا، هم از مرگ میترسه هم دنیا برش سنگین میشه. چون آخه این طبق نظام خدا زندگی نمی کنه. خدا یه جوری دنیا رو ساخته است و یه جوری بشر رو برنامه ریزی کرده است که بمونه ناراحت نمیشه، بره نمیترسه که بره. حالا اگه کسی طرح و تئوریش غیر طرح و تئوری خالق هست نیست، بمونه کسل میشه، بره عذاب داره، اصلا میترزه از رفتن خودش. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. پس حالا که اینطوره که این سخن رو کسی که درد قربت را حس نکنه اصلا نمیفهمد ما چی میگیم. یعنی تا کسی نرسیده باشه به یقظه، شروع ریاضت و دینداری چه معنایی میده؟ روش فکر کنی؟ ما یعنی چه دین؟ ما از ترس آتش دین را به پسندین، اصلا نمیشه پسندین، رو دستمون دین میمونه. ما یه عبادت از ترس آتش بکنیم، اون وسط عبادت هلاک میشیم، انگار کوی ایورست را پشت ما گذاشتن، میخوام یه نماز دورکتی بخونم. اگه ما از ترس آتش عبادت کنیم حتما این فشار رو داریم، تم عادت کردیم. میگه نه، تو اصلا نمیتونی از طریق غیر شناخت حقیقی خودت یقظه دین رو شروع کنی. اول یقظه است بعد دین دار. یعنی اول باید انسان قربت خودش رو در این هستی کشف کنه، اون وقت دین داری براش معنی میده، شریعت معنی میده، معنی راحت ریاضت میکشه. مولوی بعد شروع میکنه طبق این قاعده دستور دادن که پس حالا که معلوم است ما حرفمون با یه عده خاصیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ما حرفمون با همه نیست، کسی که قربت خودش رو کشف نکرده اصلا حرف ما برش معنی نمیده. پس حالا که اینجور شد، بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحرا در کوزه ای. در عالم ماده چند گنجد قسمت یک روزه ای، کوزه چشم حلیسان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد، هر کرا جامزه عشقی. ببین درست مهمونش، یعنی دنیا عشق کش، حق عشق زا، هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز هرس و عیب کلی پاک شد. یعنی هیچ راهی نیست برای نجات خودتون الا این که کشف یقظه کنی، بعد جذبه حق پیش بیاد، بعد این جذبه حق کارهایی که 100 سال آدم نمیتونه بکنه یک روزه میکنه. عشق چیده عجیبیست دیگه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون ای من گفتنی ها گفتمی. شروع میکنه، همینا شروع کنه که ما
میرسه به اینجا که ما در یه قربتی داستان کنیزک رو که اول مثنوی شروع میکنه خیلی خوب شروع میکنه که میرسونه ما رو به این که ما بیمار عشق قربتی که میدونین دیگه اون کنیزک بیمار شد و دکترها اومدند و خواستن با اسباب دنیایی معالجه کنند و اصلا متوجه نبودن که آقا این بیمار عشق هست، بیمار قربت هست، بیمار قربته که با درمان دنیایی نمیشه درمان کرد. شما میخوان با خونه و ماشین و نمیدونم زندگی اینجوری درد خودتون رو جبران کنید. اون دکترها دیگه اومدن، هر یکی از ما مسیحا عالمیست، هر حال علم را در کف ما مرحمیست. گفتم نه ما درستش میکنیم، هر مریضی مثلا قرون ما هم این نیست که آنی که یه مشکل داری فکر میکنیم مثلا با یه نونی جبران میشه. مثلا نونی نیست مسئله فراغت ما تو این دنیا، مرحله قربت هست و فقط هم با حق جبران میشه. دو تا چیز باید بشناسیم، یکی این که هیچ سببی دم درد ما رو درمان نمیکنه، و این هم که فقط یه چیز درد ما رو درمان میکنه، اونم جذبه حق است و الهی. بحث بیشتر از اینا داشت، حالا ما دیدیم اگه حالا همشم بخوام حرف مثنوی رو بزنیم از کتاب خودمون باز میمونیم. پس اینجا تحت عنوان فهم راز دل احتیاج به یقظه و تنبه داره همینه میگه. میگه شما میخواید ببینید دلتون چه غمی داره، این راز فراغ را از کجا میتونید کشف کنید؟ از این که بیدار شید. بیداری یعنی چه؟ یعنی قربت خودتون رو توی عالم حس کنید. جدی هم از خدا میدونه، یعنی شما میرسید به لطف و کرم شریعت که لطف و کرم خدا، به اینجا که هیچ چیز جز این اتصال به حق ما را جبران کنید. یعنی یه سرگشتگی به آدم دست میده، همون که گفت عاشق شو ور نه روزی کار جهان سرایت، یعنی متوجه شو که این سرگشتگی تو جدیست، نمیبینیش، از نبینیده. بعد میفرماد که خب حالا میخوای بیدار شی، اگه کسی بیدار شد یه راه بیشتر نداره. قل، همون کلمه واحده، یعنی وعظ واحده، قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا بس. اول تو این مفرداتش التفات فرمان ان تقوموا، بابا فقط لله بلند شیم، قیام کنیم لله، یعنی قیام کنیم ابتقاء لوجه الله، فقط خدا رو باید بگیریم. میگه من یه نصیحت به شما دارم، تنها نصیحت خدا در کل هستی همین آیه. یه دو تا نصیحت که خدا نداره که، یه باید خدا رو اختیار کنید. درد شما درمانش خداست، هیچ چیزی دیگه اصلا نگذارید که با چیزی دیگه درمان بشه که درد قایم میشه. یکی از خطرات ما اینه درد قایم میکنیم وقت مزمن میشه، یعنی با اسباب و مسببات دنیایی درد قایم میکنیم، درد قایم کنیم بدخیم میشه، مزمن میشه، دیگه جبران میشه. میگه قول بگو پیغمبر عزیز عزیزم، انما اعیدکم به واحدن به واحده ان تقوم لله، آقا فقط برای خدا قیام کنیم، فقط برای خدا را. جناب پیر حرات حاج عبدالانصاری میفرمون میگه یعنی از قفلت بیداشی؟ خب واقعا مگه این نیست معنی برا خدا بیان کنید؟ یعنی فقط خدا رو بگیرید، یعنی غیر خدا رو نگیرید، یعنی غیر خدا نیست. بیدار شی تا بیدار نشیم که نمیدونیم بیان کنیم لله، تا شما بقیه عالم رو چیز بدونیم که اون که چیزه چیز نمیدونیم ان تقیمو لله. و خیلی لطافتی رو این مسنا و فراداش تنها بدون استاد، بدون دوست، بدون کمککار نمیشه، یا نه میشه، سخت میشه، چون نگو فقط مسنا، اما مسنا رو مقدم بود. یعنی این یکی ازایی که دستورات عملی هم داریم همینه که بیاد به همدیگه کمک کنیم در تسکیه، به هم کمک کنیم. یعنی حالا که تو راه قیام لله افتادین، جز خدا همه را متوجه شدید که پوچه، میخواید بیدارشید، برای خدا میخواید بیدارشید، اون وقت کمک هم رفیق راه پیدا کنید بهتره. بعد میفرماد که معلومه که اینجا که میفرماد ثم تتفکروا ما به صاحبكم من جنه این هو الا نذیر لکن بین یدی عذاب شدید، میگه این رفیق شما که پیغمبر منظور باشه، این رفیق راه پیغمبر، این آخه میگفتن این چیه اینا، میگه چرا این میگه خودی ما را گاهی وقتا میبینیم تو جامعه ما یکی که برا خدا کار کنه تفسیر مردم اینه که این دیوونه است. خب اینا همینه، میگه این رفیق شماست، این دیوونه نیست، این یه دین برای شما آورده است برای قیام لله، یعنی قیام لله میخواید بکنید، این رفیق راه شما یعنی پیغمبر همین آورده برای شما، راه قیام لله را آورده است. بعد میفرماد که آخه یه خطری در پیش دارید، این اومد از همینه بگه این هو و الا نذیر لکن، این نذیره دیگه، اینجا بشیر نیورده، آخه جای بشیر چی بشیر؟ آدم در حالت آدمیش به جز خطر آینده هیچ نداره، این ما در حالتی که بندگی را شروع نکرده باشیم هیچ بشیری نیست، اینه که اینجا که میخواد خبر از آینده بده فقط نذیره که عذابی در پیش دارید. منظور این وعظ خدا را اصرار روش داریم که این بیدار باشید، وقت میفرماد بنده تو به هر حالی که باشی میتلن، یه انسان تو که در مقام قربتی واقعا ظلمه که توقف کنی، به چی میخوای دل خوش کنی و واسی میتلب، آب میجو دائما ای خشک لب، کان لب خشکت گواهی میدهد کو به آخر بر سر من برم. دوتا نکته، همین که میبینی لب خشکی ناله داری، پس لب خشکی که ناله داری، یعنی نرسیدی که ناله داری، اما این هم نیست که تو فکر کنی اگه بری نرسی، شریعت اومده است که برسی، خشکی لب هست پیغامی عذاب که به ما تارد، یعنی این اضطراب، این اضطراب به ما میارده، یعنی به خدا یقین پیدا میکنی، یقینم یعنی اعتقاد و اتصال به حق. باز این آیه دیگه از این نور بهتر، کتابون انزلناه الیک، پیغمبر این کتاب را ما به سوی تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دستوریست عملی و علمی برای اینکه مردم از این ظلمت غربت و غفلت دنیا در. بعد یه چیز عجیبی که واقعا هم تو هم ایشون میفرمان هم بقیه عرفا میفرمان، ما نمیدونیم سرش کجاست، ولی ما این تیتر را قبول داریم که هر آیه از قرآن پرده از اوهام را کنار میزنه، یعنی قرآن اگه آدم توش تدبر کنه خود اینم واقعا معلوم نیست چرا، یعنی شما مدتی به لطف و کرم خدا اگه رو قرآن سیر کنید نمیدونید چرا، این خاصیت خودش معجزه است، معجزه بودن قرآن هر روزه، یعنی هر روز قرآن اثبات معجزه میکنه برای کسی که واردش بشه که آدم ها به یقظه میرسونه، یعنی این اصرار خدا که بابا قرآن از شما تدبر میطلبه، و نمیدونیم اسبابش چیست، اسبابش این آیان یا نه، نظر به این آیا اثبات بندگیست تا خدا از طریق خودش بده. همین حالا باز همه آیا رو بخونیم دیگه، به چیزی دیگه بسنده نکنیم، سطر آخر سطر 28 میگه که چی، کتابون انزلناه الیک، این یک کتابیست که ما به تو نازل کردیم، مبارکون یعنی برکت داره این کتاب، لیدبرو آیاتهی و لیذکر اولو الالباب، میگه برای چی این کتاب آوردیم؟ برای اینکه رو آیاتش مردم تدبر کنن و برای اینکه بیدار باشه اهل قلب باشه، لب یعنی قلب، ذکرم که یعنی بیدار باشه، یعنی این کتاب یه همچین معجزه‌ای داره که یک بیداری دل به آدم میده. چطوری میدونی؟ یعنی اینجور نیست که شما از این چهار تا آیه اگه بیارید بیرون به عنوان یه بحث این کار ازش بیاد، ولی در یه فضای قرآنی، یعنی همین شکلی که میبینید یه بحثی میکنه، بعد نیمه کار بلش میکنه، یه بحث دیگه میکنه، بعد این دو تا را به یه چیز دیگه ربط میده. کلی اما تلاش میکنیم یه ربط اساسی پیدا کنیم، نمیدونیم پیدا میکنیم نمیکنیم، ولی اونجا که سرجم مسئله است اینه که یه مقداری آدم متوجه میشه که تمام این اسباب و مسببات از شخصیت اصلی خودشون خارجه، به یه شخصیت اصلی دیگه وصلن، استقلالی نیستن. نمیتونه آدم بگه من این کارو میکنم، یعنی میبینه که انگار جهان جهانی است که جز خدا نمیتونه برای این کاری بکنه. یعنی خود قرآن همین حالا معجزه است، یعنی هر کی بگه علتش اینه است، با این علت به اونجا نمیشه رسید، ولی با مجموعه این آیات میشه رسید. این آیه رو باز نگاه کنید، میفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. میگه آیا مردم تو قرآن تدبر کردن یا بر قلبشون قفله؟ یعنی اگر تدبر کنی حتما بیدار میشی، اگه بیدار نشدی مشکل قلب خودته، قفل بر قلب داری. یعنی یه چیزی رو بردیم که این توانا داره که ما را بیدار کنه. یعنی ما میگه دو بحثر این بود، ما تا به یقظه نرسیم که عبادت شروع نمی کنیم، بخواهم به یقظه برسیم با قرآن میرسیم. این ارتباط تنگا تنگ با هم تدبری به قرآن نظر کردن، با قرآن اونس داشتن، شرطش نیست که روش ارتباط با قرآن را بشناسیم. خودش میگه تدبر است. حالا خودتون حالا اگه برگردیم رو هر یکی اینا، خب این ما هر کدوم این آیه رو یک دقیقه بحث کنیم، میبینید که یه خود حرف دیگه هم داره. یعنی با فضای تدبر آدم خودش میتونه کار کنه تو قرآن. در هر صورت این که اثر گذاشته است تو طول تاریخ، آدمایی که تدبر کردن رو قرآن قلبشون مستعد شده تا اون بیدار باشه الهی برسه. این پاراگراف آخر داستان اون فضیل ابن عیاض را میگه که حالا چند جور روایت شده است، ولی بالاخره یه عادی عارفی بوده است که یهو جرقه بهش زده است. حالا یا خدا نکرده مثلا میخواسته بره دزدی اون شب، یا به قول این کتاب میخواسته بره از دیوار معشوقه‌ای داشته است میخواسته بره بالا، هرچی بوده است این ذهن از بیدار باشیای اولی داشته است، اما دیگه یه انحرافی اومده است براش. میگه یه مرتبه خب اون شبم یا اهل دلی داشته است با قرآن اونس میگرفته است، آیه میخونه، همین که این از دیوار میره بالا این آیه رو میشنود: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسید است که مؤمن قلبشون بلرزد از اون چه ما آوردیم لذکر الله و اون و ما نزل به الحق من الحق و اون چیزی که از حق ما نازل کردیم، اون حقی که ما نازل کردیم، وقت اون نیست که مردم بلرزن مؤمنین؟ یعنی یه مرتبه همونجا واسطه گفت که یا رب قد آن، آره وقتش رسید است، همین حالا از وقتش اومده شد اون فضیل ابن عیاض مشهور که یکی از اون رفت. وقت این آیه را اینجا ادامه داستان میگه، من حالا یه نکته ایم اضافه عرض کنم که میفرماد پسر ایشون اینقدر آماده بود که وقتی کنار چاه زمزم واسده بود این آیه را یکی میخون، همونجا افتاده مرد. و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار. یه واو کم گذاشت و تقشا وجوههم النار. خب حالا خود آیه را ببین، میگه که و تر المجرمین، میبینی مجرمین را ظاهرا اونجا که ظاهر قضیه از نیست که یعنی روز قیامت مجرمین رو میبینی که اینا رو میبندندشون به زنجیرها و پیراهن از مثل زوب کنده به اینا میپوشونند و خلاصه وجوهشون را آتش میگیره در این حرفا. ولی این یه حسه، یعنی اگه انسان یه مقداری در عبادات خودش رو کنترل کنه خدا میدونه این حس بهش دست میده. یعنی قرآن قصه تر داره نمیگه ترا، یعنی همین حالا ببین، یعنی در واقع داره این قرآن زبان حال پیغمبر، پیامبر حالا مقامش مقام قرآن است. وقت مگه قرآن مقامش این نیست که داره میگه اهل جهنم اینجوریان، یعنی همین حال پیغمبر تو میبینی، وقت منحصر به پیغمبره یا مقام انسانه؟ اینه که چون این قیامت برای عده قصه فرداست، برای عده یک تهدید بیجاست، برای عده همین حالا حس میکنه. شما همین حالا میبینی مثلا میگن آقا دود هست تو قیامت، کسی که حس غیبی نداره این دود رو مادی میبینه و وقتی مادی حس کرد جدایی با خودش حس میکنه، اصلا نمیلرزه، یه رعب ساده بهش دست میده. اینه که این آقا یعنی پسر جناب فضیل به نام علی این همان این حس رو میکنه و تحصیلش هم اونقدر بوده که جان به جان آفرین. حالا چه بمیره دادم چه بمونه، اگه ما این انقطاعی که بحث شد و این یقظه ای که مطرح روشن بشه، خب باید زندگیمون وارونه بشه، یعنی باید جدی وارونه بشه. وارونه شدن که به ظاهر نیست که، نه، باید دید ما نسبت به این زندگی به لطف و کرم خدا وارونه بشه. یعنی به قول کتابتون میگه نور یقظه یا جذب حق وهم کشه، خیال براندازه. یعنی این یقظه باعث میشه که دیگه وهم حکومت نمیکنه در جان ما، بلکه چه حکومت میکنه؟ حق حکومت میکنه. وقت یقظه باید یه جذبه ای را شروع کنه تا برسه، یعنی شما همینطوری هم نمیتونید به یقظه برسید، یعنی باید خودتون آماده کنید که این جذبه الهی برسه، دیگه این دنیا براتون خار میشه. تا اون جذبه هم نرسه کار حل نمیشه. یعنی باز میفرماد که چی؟ همین جمله امیرالمومنین را در دعای صباح میگه که الهی این لم تبتد این رحمت و منکه به حسن توفیق فمن از سال کبی الیک فی واضح ترین. الهی اگه تو شروع نکنی رحمت را، منکه اگر رحمت از تو شروع نشد با یک توفیق نیکوی پاک، چی سالک ها میکشمد به سوی تو؟ یعنی سالک ها چی میکشه فی طریق، فی واضح طریق، در یک راه روشن تو باید شروع کنی. یعنی خدایا تو باید نظر کنی، اگه نکنی ما هیچ کاری ازمون نمیاد. پس ما همینه، من حالا نمیدونم، هممون این مشکلات رو داشتیم دیگه، که آدم گاهی وقتی میاد قشنگ یه جذبه ای هست بعد بی‌همتی میکنه بعدش نیست. یعنی حتما خدا شروع میکنه، حتما اینجوریست. حتی گاهی وقتا حالا برای ما یه جور ممکنست پیش بیاد، برای اهل یه خود کار کرده یه جور دیگه ممکنست، ما یه بیدار میشیم پهلون رو از اون بر میکنیم و میخوابیم. یکی از آقایون میگفت حتی بیدارم میکردن، میگفتن پاشو، اما من دوباره میخوام، یعنی موعد صدا میزدن که پاشو پاشو نماز بخون. این هم کار که با ما یه جور دیگه شم میکنن دیگه، که یه جوری آدم اصلا خسته نیست، ولی وهمش میگه سه ساعت از خوابیدم، این قضا خوندن دیگه، به وقت گشنه دونیز اما زوره. میگه خب وقتی گرسنه ده غذا بخور، این یه نور خداست که میخواد خدا با انصراف میل به دنیا به تراشده مون وهم نمیزنه، میگه خب زور تا صبح تالا غذا نخور. میگه خود این که ما خدا یعنی تصرف تو بدن ما میکنه خدا دیگه، نه دقیقا تصرف میکنه که ما از غذا منصرف بشه. خودتون مگه گاهی وقتا نمیخوان که خدایا شهوات ما را از بین ببره؟ و میگه یه نوع فضا دوست داشتن شهوت می دوست نداری، و نه تنها دوست نداری گاه وقت دمینی نه اصلا نمیخواد، طبیعی هم نیست، چون تا پیروز همچی وقتی میشد آدم خیلی هم گرست نشد، فکر میکنه که اون حق بود. و حالا این لطف خدا را که می نمریزه هیچ توجیهی نداره الا این که خداوند این شهوت دیگه. چون آقی مگه اینجوری، مگه تا آخر آدم میل به جنس حرام داره و باید کنترل کنه؟ بعض موقع دیگه تمام میشه، یعنی خدا اصلا این زور زدن هم از بین میبره، اصلا دیگه ندارد آدم. جن مومن ها میرسونن به جایی که دیگه اصلا یعنی زوروردی هم تمام میشه. اما شما میگید وقت باورش نمیام، یعنی لطف خدا رو باورش نمیام. که من این غذا خوردن نمونه غذا را بگم خودم تعمیم میده، یعنی باورتون نمیاد که میخوان مددتون کنن شهواتتون را کم کنن، خودشون تصرف میکنن. وهم میگه که نه صبح تالا غذا نخوردن، عقلی نیست این غذا خوردن، وهمیه میخوره. حالا میخوره این همون نصف شب است. وهم میگه که خب 3 ساعت خوابیدی، آخه بابا قوت جبریل از مطبخ نبود. میگه نمیشه بدون این معدات آدم قدرت من بشه، یعنی نمیشه بدون استراحت آدم خسته نشه، بدون این متوسط منظوره. بس که بالاخره انبیاء و اولیاء ما از اسباب در حد متوسط استفاده میکردن، ولی کای وقت ما اینا رو علت میگیریم، یعنی فکر کنیم بدون خواب طولانی خسته، بدون غذای طولانی گرسنه. اینطور نیست، اینطور نیست. یعنی تصرفات غیبی خیلی قدرتش هم بیشتر است، همون که تو علم و نفس هم داشتیم، قدرتی به آدم میده که اصلا آدم باورش نمیاد. یعنی میبینین هم سالمین هم سر حالید، هم به این اسبابها خیلی ارادت ندارید در حد وسعتون، در حدی که تکلیف است و گفتن بهش نیاد. این مشکلی که وهم نمیذاره، و وقتی یقظه که نور خداست این وهمو میکشه که انشاءالله خدا رزق من و شما کنه. همین جذبه را، این جذبه الهی کار عجیبیه. اسم میفرماد ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه که از برای شما میاد از خدا. چرا نمیفهمی؟ تازه بدبختی هم میاره، آدم فکر کنه خودش خوب شده، جهله دیالا، این که مشکل ما نیست. منظور پس اول خدا یاد ما میکنه، بعد ما یاد خدا. وای که اون یاد ما میکنه، ولی ما شروع نمیکنیم یاد اونا شروع ایجاد کردن. یعنی دوست ما میگفت ما را بیدار کردن، گفتم پاشو، ما هم پاشو دیدم دور خوابید، نمیدونم چرا خوابید دیگه. از این صراحت که بگم پاشو نماز شب بخون، بعد بلند شو، بعد دوباره از اون پل بخواب، این همین جور ما هم میشه. اما ما و اینه اصلا حالتش فرمون صوتی نیست، ولی دقیقا اون دمه غیبی شروع میشه. همین فرمایش امام حسین در دعای عرفه، انتظ زاکر و قبل از زاکری، ای خدا تو قبل از هر یاد آوری یاد آوری، قبل من میخوام یاد تو کنم، تو زودتر یاد من کرده. انتظ زاکر و قبل از زاکری، و انتظ باد و بل احسان قبل توجه العابدی، تو شروع کننده هر احسانی هستی قبل از این که عابدی شروع کنه و توجه به تو بکنه. تو شروع میکنی که بعدش ما شروع کنیم. این قاعده هست. حالا عمدن این مثال رو داریم، در تمام مراحل حیات دینی اول توفیق از طرف خدا حتما میام. ما یا باورمون نمیام، مقام خودمون رو نمیشناسیم، یا فیض حق رو نمیشناسیم، یا وهم جدیست در شخصیتمون، نمیذاریم درست حساب خودمون رو برسیم. و چه مشکلی شده است برای ما. یا حالا این شعر مولوی هم حالا همین رو میخواد بگه که اون آدمه این عشق به دعا رو چیزی نمیگره. میدید حالش رو داره دعا کنه، خب میگه همین کم چیزه؟ میگه ما در قربت وصل اصل مقصدمون نیست. خب اصل مقصد وصلت، وصلم با دعا پیش میاد. خود دعا چیزه؟ هیچی دیگه چیز نیست. ما این تو نماز دو الله اکبر چیزه یا ایاک نستعین؟ یعنی الله اکبر چیز نیست، فقط ما از تو کمک میخوام چیزه است، یا الله اکبر پدره ایاک نستعینه؟ یعنی الله اکبر یعنی نقص اتصال، ما از خدا خانه میخوام یا از خدا خدا میخوام؟ حالا با الله اکبر دومیش گیر میاد، از خدا خدا، الله اکبر نفس اتصال است، اتصالم به نفس کاره، همین رو میخوام، از ما چیز دیگه نمیخوام. آن یکی الله میگفتی شبی که تا که شیرین گردد از ذکرش نبی، نبی قلب، نبی قلب منظوره. گفت شیطانش خموش ای سخ رو چند گوی آخر، ای بسیار گو سمجه سخت رو. این همه الله گفتی از اتو، خود یکی الله را لبک کو. سرکشی داری میکنی اینقدر میگی، می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر، در خزر، حضرت خضر را در سبززاری دید. حالا گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای که اش، چرا از اون که میخوندی پشیمون شدی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد با. گفت خزرش که خدا گفت این به من، که برو با این بگو ای ممتحن، نی که آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. مگه همین که تو خودت را در یه قربت دنیا یافتی، این لطفی جذبه حق نبود، این شروع الله تو از ما شروع شد. نی که آن الله تو لبیک ماست، تا ما شروع نکردیم عبدی لبیک، تو نگفتی ربی یا ربی. نی تو را در کار من آورده ام، نه که من مشغول ذکرت کرده ام، حیله ها و چارجوی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو جذبه ما بود که پاد باشد شروع کردی به ذکر کردن. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، ترس از خدا و عشق به خدا کمند لطف ماست. ما و انداختیم این راه اتصال را، زیر هر یارب به تو لبک هاست. جان جاهل زان دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. این که اهل جهل به خدا حالش ندارن دعا کنن، چون در مقام قرار گرفتن که مشیت خدا نیست اینا دعا کنن. آخه کسی که افتاد تو دنیا که لطف خداست، نصیبش نمیشه بگه یا خدا، یعنی قلب نمیگه یا خدا. وقت انشاءالله خودتون به مرور متوجه میشید که یا خداها یه پرده پشت پرده عوض میشه، یعنی یه یا الله گاهی وقتا از درجه از وجود آدم پیش میاد که یه آدم قش میکنه، یه یا الله میگه دو به سرق میره. اینه که یا الله را هی باید تناب اتصال کرد و این اتصال درجه داره، فرق میکنه. یعنی شما به یاد خدا بودن دونم راضی نشید، به یاد خدایی که هی عمیق بشید باید راضی بشین، تا میرسید به یه جا که در روایه داریم خود الله اسم اعظم است. ولی کی بگه؟ کی بگه؟ اون که از جانش بگه، یعنی پرده های فاصلش با ذات الهی یا مقام الله یعنی اسم الله کم شده باشه. فرمایش صاحب منازل و صاحب نم همینه که در اونجا که میگید قل انما اعظکم بواحده، خودشو بعد اینا معنی کردن القومت لله یلیقظم من چی؟ من سنت الغفله، قیام برا خدا بیداری از چرت غفلت هست. و نهوز انورتت الفتره، و بیدار باش از سستی، بیدار باش از سستی، سستی دنیایی. و هیه اول ما یستنیر قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه، و اولین چیزی که قلب را زنده می کنه با نور همین یقظه است، لرؤیت نور تنبیه، برای این که آدم بیدار بشه. یعنی پس این بیدار باش، بیدار باش از مقام غفلت است. اصرار همینه که این برای همه هست، ما باید خودمونو بشناسیم. تدبر در قرآن جزء زندگی انسان باید بشه. خود این تفاسیر را ورق زدن، تفاسیر را گوش دادن، این با دید تدبر باشه. یعنی واقعا با این دید که به عمق مطلب برسیم، متوقف نشیم در ظاهرش، هیچ وقت عمرمون باطل نمیشه لگه خوب با این دید تفاصیل ها به تفاصیل ها برق بزنیم. قرآن این آیه چی میگه؟ ما کاری نداریم که اون مفسر چی میخواه بگه. ما اینقدر اصلا باید روحیمون باشه تمام حرف ها را جز قرآن کف بگیریم و راه را اینجور برای ما تعیین کردن که باید از این آبها و کفها بگذاریم تا به این عمق برسیم. یعنی با این دید ما هر تفسیر را، هر سخن غیر قرآن را ما کف میدونیم. یعنی مفسر خوبا بعد نداره ما، یعنی هر مفسری سخنش چیزیه که ما را کمک میکنه که به اصل برسیم. یعنی بعد از یه مدتی ما با قرآن، یعنی ما هیچ چی دیگه را نمیخوایم، ما باید با قرآن یه جوری روبرو بشیم. اون وقت این تفسیرها به لطف و کرم ائمه و خدا کمک میکنه که ما یه جوری با این قرآن روبرو بشیم. قرآن همه یه حیاتیست که از طریق غیب برای انسان اومده است و انس با قرآن هم حالا بعدا میگیم دیگه، امروز نمیرسیم. از جمال پر جلال ولایت مطلقه یعنی ائمه خدا این قرآن بیشتر برای ما نزدیک میشه و گویا میشه که خدا به حق امام زمان ما رو توفیق بده که این جمال ائمه را از ابزار محبت به اونها و به وسیله عشق به اونها بیابیم و از طریق این جمال به قرآن خداوند و شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله اجمعین برسیم. شاندن الله علی محمد الله.